سلام رو به همه شما عاشقان تبریک و شادباش عرض می‌کنم و امیدوارم که به زودی زود زیارت صحن و سرای با صفای حضرت در کاظمین نصیب همه شما بشه. به ساعت 9:30 دقیقه رسیدیم. همراه میشیم با حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده و شنیدن یک حکم شرعی در برنامه شمیم احکام.
شمیم احکام، مروری کوتاه بر یک حکم شرعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در خدمت شما هستیم با برنامه شمیم احکام. بحثمون رسید به خوردنی ها و آشامیدنی ها. در برنامه قبل ما یک تقسیم بندی کلی برای خوردنی ها داشتیم که خوراکی های انسان به سه دسته تقسیم می شود: خوراکی های گیاهی، حیوانی و صنعتی. خوراکی های گیاهی همین حبوبات و اونچه که از حبوبات و دانه های گیاهی به دست میاد، مثلا نان از جمله غذاهایی است که از گندم یا جو یا ذرت امثال اینها به دست میاد. خب اینا همین دانه های گیاهی است. یا کل میوه هایی که انسان ازش استفاده میکنه و سبزی ها و خشکبار. اون چی که قابل استفاده هست و برای انسان ضرری نداشته باشه از غذاهای گیاهی همه حلال است. یعنی مورد خاصی نداریم که به خصوص دین گفته باشد این دانه گیاهی حرام است، اون میوه حرام است. اگر خوراکی هست و برای بدن ضرری ندارد اشکالی نداره، استفاده از اون اشکالی نداره. بخش دوم غذاهای حیوانی است که حیوانها هم اعم از چارپایان، پرندگان، آبزیان و حشرات، و اسلام نسبت به همین ها هم نظر داره. یعنی یه سری از چارپایان هست که اسلام میگه اینا حلال گوشت هستن، یه سری هم هست میگه حرام گوشت هستن، یه تعداد هم میگه مکروه هست. یعنی بهتر آن است که از گوشت اینها و فراورده های گوشتی و شیر و فراورده های لبنی اونها استفاده نکنیم.
بیان احکام فقهی شبیه به هم یا متفاوت از هم با توضیح حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
دسته دوم پرندگان هستند که باز پرندگان هم به دو دسته تقسیم میشن. بعضی هاشون حلال گوشتن، بعضی هم حرام گوشتن، حالا ممکنه در این بین مکروه هم باشد. و دسته سوم آبزیان که اعم از ماهی ها و غیر ماهی ها. اینا هم خب بخش عمده ای از غذای انسان هم از همین ماهی ها تهیه می شود و انسان از اینها هم استفاده می کنه که باز اسلام راجب اون هم نظر داره. و دسته چهارم حشرات. حالا حشرات اعم از اون چی که در عرف ما حشره شناخته می شود یا چیزایی که از نظر فقهی به عنوان حشرات شمرده شدن. اما اگر ما بخواهیم اینا رو با هم یه مقایسه داشته باشیم، غذاهای حیوانی با گیاهی، شباهتاش این هست که هر دوی اینها اگر برای انسان ضرر داشته باشد حرامه. یعنی اعم از حال میوهی ممکنه برای انسان ضرری داشته باشد یا یه غذای حیوانی برای انسان ضرری داشته باشه. برخی از افراد هستند که پزشکان اونها رو منع کردن از خوردن گوشت، حتی گوشت حلال رو، یا از خوردن برخی از میوه ها ممنوع شدن، یا خود شخص تشخیص میده بیماری مثلا معده و امثال اینها داره یا میوه براش ضرر داره. اگر ضرر متنابه داشته باشد اینم میشه حرام. یعنی یک قاعده کلی، ضرر رساندن به سلامتی اگر ضرر قابل توجهی باشد، نه ضررهای خیلی جزئی، این رو اسلام ممنوع کرده و حرام میداند و از این کار باید پرهیز شود. اعم از اون که انسان غذایی بخورد یا چیزی بنوشد یا کاری انجام بده که برای بدن ضرر داشته باشد. و السلام علیکم و رحمت الله. سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله سبحان الله سبحان الله حمدا لله.
یک حکم شرعی در کلام حجت الاسلام بر مسلمین فلاح زاده در برنامه شمیم احکام تقدیمتون شد که بازپخشش رو هم ساعت 20:50 دقیقه میتونید بشنوید. ساعت 9:35 دقیقه است و شما با رادیو معارف همراهید.
مسابقه رادیویی سعود،
یک رقابت سالم و نفسگیر در عرصه تاریخ سیاسی ایران و انقلاب اسلامی.
در ایام الله دهه فجر انقلاب همراه باشید
با یک مسابقه جذاب و شنیدنی.
سعود 12 تا 22 بهمن ماه ساعت 19:15 دقیقه.
این رجبیون کجایند اصحاب رجب؟ شتاب کنید و گوش فرادهید به ملک داهی. میشنوید؟ همه دعوتی به شتابید تا از رجبیون باشید. در فصل بندگی سر بر آستان معبود میساییم و نماز عشق به افق بهشت اقامه می کنیم. اسرار عبادت و بندگی را در کنار اخلاق و رفتار اجتماعی از اول رجب المرجب تا پایان شعبان المعظم از رادیو معارف بشنوید. ویژه برنامه عصرگاهی و اذانگاهی رادیو معارف به افق بهشت.
دریافت ده ها شبکه ملی، استانی و محلی با کیفیت عالی.
دریافت شبکه های ملی به صورت رادیو نما.
اظهار نظر درباره برنامه ها،
ذخیره سازی و استفاده از آرشیو زمانی
و بهره‌مندی از اسوات قرآنی،
کتاب های گویا،
سخنرانی های مذهبی
و نغمات آیینی.
بله، یه برنامه کاربردی و این همه امکانات جذاب و متنوع.
راستی، داشت یادم میرفت، اسم این برنامه کاربردی ایران صدا.
شما میتونین برنامه کاربردی ایران صدا رو از طریق iranseda.ir یا وبگاه رادیو معارف دریافت کنید.
اینو هم فراموش نکنید، وقتی ایران صدا رو نصب کردین، رادیو معارف رو به عنوان رادیوی منتخب خودتون قرار بدین.
ایران صدا،
ایران صدا،
رسانه نوین رادیو.
صبحتون بخیر باشه شنونده های عزیز و ارجمند. ساعت 9:38 دقیقه است و افتخار داریم همچنان با شما باشیم از پخش شبکه رادیویی معارف. در طول 43 سالی که از پیروزی انقلاب اسلامیمون میگذره، کشورمون با حجمهای رسانه‌ای و تبلیغاتی زیادی مواجه بوده که هر سال هم پیچیده‌تر و جدیدتر شده. توی چنین شرایطی جهاد تبیین اهمیت بیشتری پیدا میکنه. بله، برای محاجبه با حجمه رسانه‌ای دشمنان نظام اسلامیمون، رادیو انقلاب از اول بهمن ماه فعالیت رسمی خودش رو روی موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز شروع کرده. برنامه های این رسانه رو که تا 30 بهمن ماه ادامه داره از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم میشه دریافت کرد. برای همه برنامه سازان رادیو انقلاب آرزوی توفیق داریم. عزیزانی که تلاش میکنن با تبیین مبانی، اهداف، واقعیت و آینده انقلاب اسلامی، نشاط آفرینی و امید به آینده رو به مخاطبان و مخصوصا جوونا و نوجوانای عزیز کشورمون منتقل کنن. جوونها و نوجوانهایی که با نگاه کردن به دستاوردها و توانمندیهای کشور بزرگوارمون به ایرانی بودن خودشون افتخار میکنن. ما هم در برنامه به احترام ایران این نکته ها رو مرور میکنیم.
با اینایی که بخرن حداقل اگه من 20 کارگر دارم اون موقع میشه 40 کارگر.
شما کل این لباسای منو ببینید ایرانیه. چرا نباید بخریم؟ وقتی ما خودمون از خودمون حمایت نکنیم، میخواد کی از ما حمایت کنه؟
حمایت از کالای ایرانی یعنی حمایت از این کارگر، یعنی حمایت از نیروی کار، یعنی حمایت از تولید.
به احترام ایران.
ایران ایران
ای جان جان من،
ایران ایران
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان،
ای مهربان وطن،
ای مهربان وطن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان خوب رادیو معارف، هموطنان عزیزم در هر کجای کشور عزیز و پهناورمون ایران اسلامی که هستید و صدای ما رو میشنوید، عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم که حالتون خوب باشه. بنده محسن مومنی هستم، در خدمت شما هستیم با برنامه به احترام ایران از این رسانه دینی. برنامه به احترام ایران به مناسبت شعار امسال، یعنی تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین، این برنامه خدمت شما تقدیم میشه. ما در این برنامه سعی داریم تا پیرامون مسائل مربوط به اقتصاد و حمایت از تولید و کالای ملی با یکدیگر گفتگو کنیم با حضور کارشناسان محترم برنامه. برنامه را آغاز میکنیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بله، برنامه به احترام ایران تقدیم شما میشه. از رادیو معارف در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، حجت الاسلام و المسلمین آقای جواد عبادی، مدیر مؤسسه فقه اقتصادی طیبات و قائم مقام گروه اقتصاد مرکز تحقیقات اسلامی مجلس. آقای عبادی سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و همکاران محترم و شنوندگان خوب برنامه، در خدمت شما.
خیلی متشکرم از حضور شما در این برنامه، شلوغ بتونیم گفتگوی خوب رو با هم دیگه داشته باشیم. خب جناب استاد عبادی، در برنامه گذشته اشاره کردید به اینکه در سایر کشورها در مقایسه با کشور خودمون نرخ سود سپرده خب خیلی پایین‌تر هستش. در این برنامه میخوام بیشتر پیرامون این نکته صحبت کنیم، اما اینکه چرا نرخ سود سپرده در بانک‌های ما بالا هست و در سایر کشورها پایین هستش، پیرامون این سوال همکار خوبم سرکار خانم نجاتی گزارش رو تهیه کردن، اینو بشنویم برگردیم، در خدمت شما هستیم.
نظرتون راجع به مقدار سودهای بانکی تو کشورمون چیه؟
زیاده واقعا. من اصلا هیچ چیزی هم ندارم نسبت به این وام‌های بانکی، چون که اصلا اون سوده با اون مقداری که میدن اصلا به نظر من یه ذره تداخل داره، یه ذره درست نیست.
از نظر فقهی اگر بخواید، بعضی از مراجع میفرماین اشکالی نداره، چون وقتی ما پولو میگیریم و وقتی پس میدیم خیلی تفاوت پیدا میکنه، چه گرفتنش و چه دادنش. برخی مراجع میگن نه اصلا کلا این سودها حرامه و رباست.
فکر نکنم واقعا منصفانه باشه این سودای بانکی.
نکنه سودای بانکی همونطور که مراجع خیلی دارن در موردش صحبت میکنن و فتاوی که در موردش هست، خب خیلی از این سودا هم مشکل شرعی داره و باید جلوش گرفته بشه، اما خب حالا به یک سری دلایلی نتونستن مسئولین جلوی این سودا رو بگیرن. البته تا یک حدی میشه گفت این سودا باید باشه، اما خب وقتی از حدی بگذره دیگه طبعا توی معاملات کس باعث بطلان اونها میشه.
شما چی؟ زیاد نظر مثبتی ندارم. باید کار کنن، باید مراجع ورود کنن، واقعا باید ورود کنن تو بانک‌ها. بعد این سودها طرف اطلاع نداره، این سودها وارد خانواده میشه، بچه‌ها با این پولا تربیت میشن، اصلا باید ورود کنن. متاسفانه ورودشون ضعیفه.
بله، برنامه به احترام ایران رو میشنوید از رادیو معارف، در خدمت جناب استاد عبادی هستیم پیرامون اینکه چرا نرخ سود سپرده در بانک‌های ما بالا هسته. جناب استاد در جلسه گذشته اشاره کردید که در سال 62 توجه به قانون عملیات بانکداری بدون ربا، قرض ربوی برداشته شد، به جاش عقود شرعی اومد. اما خب این سال ممکنه برای شنوندگان به وجود بیاد که ما اگر بانکداریمون بانکداری اسلامی هست، چرا پس نرخ سود بالا هست و مثلا در بعضی از کشورها نرخ سود تک رقمیه، اما اینجا خب نرخ سود خیلی بالاتر از این حرف است.
بله، همونطور که فرمودید جلسه گذشته ما یه اشاره‌ای به این موضوع داشتیم. ببینید، آنچه در سال 1362 در قانون اتفاق افتاده،
بله،
این بوده که ما به جای قرض ربوی در حوزه سپرده گذاری و تسهیلات گیری از بانک ها به جای قرض ربوی از قراردادهای شرعی استفاده کنیم. همین مقدار بوده از جهت اسلامی سازی و این البته خب یک اشکالیه که برای سیستم بانکی وارد هست که چرا پس توی این 40 سال ما به ابعاد دیگه از جهت اسلامی نپرداختیم. مثلا از جهت عدالت آیا این سودی که بانک ها دارن میگیرن نسبت به تسهیلات یا سودی که پرداخت میکنن به سپرده ها آیا اساسا از جهت عدالت صحیح هست نیست؟ نگاه اسلامی به موضوع چیه؟ سال 62 در این موارد در واقع ورود پیدا نشد. با این توضیح عرض میکنم که بحث نرخ سود یه بحث شرعی داره، یه بحث اقتصادی داره.
بله.
بحث شرعیش همین میزان هستش که آیا سودی که بانک ها به سپرده های بانکی پرداخت میکنند فارغ از اون عدد و رقمش آیا مشروع هست یا نه. مشروع هست به این معنا که آیا تحت عقود شرعی مورد تایید شرع مقدس اسلام داره صورت میگیره و آیا به اون عقود در عالم واقع هم واقعا عمل میشه، که اگر عمل بشه معناش اینه که مثلا در سپرده های بانکی واقعا بانک با اونها کار کرده به وکالت از سپرده گذاران، سود حاصل شده و سود حاصله رو به سپرده گذاران پرداخت کرده. حالا این عددش چقدره؟ شاید عددش مثلا فرض کنید 1 باشه، 2 باشه، 10 باشه، 100 باشه، هرچی که هست. به اقتضای اون قرارداد در واقع آنچه پرداخت میشه به سپرده گذار اگر به صورت واقعی و طبق عقود شرعی عمل شده باشد اون سود مشروعه.
پس این که بگیم حالا هرچه نرخ کمتر باشه این به اسلامی بودن نزدیک
نه داره؟ نه من از شما، از خود جناب عالی سوال میکنم. البته ببینید من بین پرانتزی مطلبی رو عرض کنم، این بحثای تحلیلیه و واقعا نیاز به برنامه های بلند مدت داره، یعنی زمانش یه طوری باشه که ورود پیدا کنیم این ریشه ها رو صحبت کنیم.
بله.
برنامه یه مقداری، برنامه ما که در خدمت شما هستیم یه مقداری زمانش محدوده و من شاید مناسب نباشه بیش از اندازه بحث رو باز بکنم، ولی سعی میکنم که به صورت خلاصه عرض بکنم. ببینید جناب عالی، به عنوان یک سپرده گذار اگر پولتون رو میدید به بانک که بانک با این پول کار کنه دست سودهای حاصله به شما بدهد،
بله.
اگر بانک بیاد و به شما بگه من 1% پرداخت میکنم، 2% پرداخت میکنم، شما علل قاعده به عنوان سپرده گذار اینو قبول نمیکنید. میگید که الان با این تورمی که هست، با این وضعیت اقتصادی که هست، این عدد و رقم در واقع مورد تایید من نیست. یعنی چی نیست؟ یعنی من قبول نمی کنم شما با این پول کار کرده باشید فقط همین در حاصل شده باشه. میدونید 1% درصدهایی که در بانک ها اعلام می شود اینا بر مبنای سالانه است. یعنی نرخ سود سپرده ها اگر الان 10% هستش، سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت 10% هستش، معناش این هستش که در طول سال 10% سرمایه شما رو اینا به عنوان سود محقق شده از فعالیت اقتصادی پرداخت خواهند کرد. شما 10% رو تقسیم بر 12 بکنید تقریبا حول هوش مثلا 8 دهم در واقع درصد سود حاصل میشه
ماهانه.
به صورت ماهانه تقسیم بر 12 کنید یه عدد اینچنینی. خب شما به عنوان سپرده گذار انتظار دارید اگه واقعا سرمایه گذاری کردم بانک با این کار انجام داده باشه سود بالایی در واقع پرداخت بشه. میخوام این عرض کنم خدمت شما که آنچه در قانون عملیات بانکی بدون ربا اتفاق افتاد این بود که قراردادتون قرارداد شرعی باشه. و واقعا هم قرارداد شرعیه، یعنی آنچه که در قانون اومده مورد تایید بسیاری از مراجع اعزام تقلید هست، چون مفهومش اینه که من پولم را سپرده گذاری میکنم، بانک به وکالت از من در انواع فعالیت های اقتصادی شرعی و قانونی به کار بگیره و سودهای حاصله به من بپردازه. اگه این اتفاق افتاده باشه در این صورت سودی که پرداخت میشه از منظر شرعی اشکال نخواهد داشت. منتها سوال این هستش که چرا نرخ سود در کشور ما بالاست، در کشورهای دیگه نرخ سودشون پایینه و از نظر اسلامی چیه؟ من در بخش بعدی برنامه بیشتر توضیح بدم.
بله خیلی متشکرم. انشاءالله که در فرصت پیش رو در خدمت شما خواهیم بود. با اینکه وقت خیلی کمه، فرصت کمه و این بحث همونطوری که شرکتی بحث واقعا تخصصیه، اما خب ما دوست داریم در همین فرصت کم هم حداقل به این سوال پاسخ بدیم، تا اگر شنونده‌ای داریم برنامه رو میشنوه و این سوال براش به وجود اومده، به صورت اجمال هم که شده پاسخ رو دریافت کنه، تا انشالله در برنامه‌ای با وقت بیشتر بتونیم پاسخ‌های مفصل‌تری رو خدمتشون ارائه کنیم. خیلی متشکرم که به احترام ایران رو دنبال میکنید، همچنان با ما باشید.
تا رسیب آسمان آن زلال بیکران، چون پرنده بال بکشا سمت سبز آسمان، یک نفس تا دقیقه های گل شدن مانده، یک نفس تا به روی شو جوان شدن مانده، یک نفس مانده تا که باغبان گل را در حریم سینه سفید با بنشاند و دست گل را بر سر ستاره ها کشد. فرصتی برای گل ها تا به دست باغبان با زبان باغبان دست در دست هم نهی، بسازیم فردای ما.
بله سپاسگزارم از همراهیتون با رادیو معارف و برنامه به احترام ایران. در خدمت حجت الاسلام و المسلمین آقای عبادی هستیم، عضو کارگروه تخصصی فقهی شورای فقهی بانک مرکزی، و داریم پیرامون این نکته و این سوال با هم صحبت میکنیم که چرا نرخ سود سپرده در بانک های ما بالا هست و حالا در برخی از کشورهای دیگه، کشورهای غربی، سود سپرده پایین است. نکته ای که در بخش اول اشاره کردن جناب استاد پیرامون این بود که نرخ سود حالا خیلی ربطی به اسلامی یا غیر اسلامی بودن در واقع این عملیات نداره، به این معنا که اگه بگیم هر چه نرخ سود پایین‌تر پس این بانکداری یک بانکداری اسلامی هست. آنچه که مهم هست قراردادی هستش که بین من به عنوان یک شهروند با بانک داره بسته میشه، این قرارداد اسلامی باشه. حالا برای نرخ سودش می‌خواستیم در واقع صحبت بکنیم که حالا چرا در کشور ما نرخ سود بالا هست.
من یه نکته عرض کنم، از این عرایض بنده چنین تلقی نشه که ما بگیم که سیستم بانکی ما مشکلی نداره. اتفاقا چالش های زیادی سیستم بانکی ما داره و ما در جلسات تحلیلی و ستادی به تفصیل در این مورد صحبت میکنیم.
بله.
ولی در این جلسه من فقط از بعد شرعی به موضوع دارم نگاه میکنم. عرض کردم خدمت شما که من خونه ای رو دارم به جنابالی میخوام بدم در مقابل یه پولی. از یه عالمی سوال میکنن که این تحت چه عقد شرعی صورت بگیره، ایشون میگه که میخواد موقتی بشینه و بعد برگردونه. میگم بله. میگه اجاره. اگه میگم نه، کلا دیگه خونه مال ایشون خواهد شد، پولی هم که به من پرداخت میکنه مال من خواهد شد. این میشه بحث شرعی موضوع. اما این که من به چه قیمتی دارم به شما اجاره میدم یا به چه قیمتی دارم در موقع به شما میفروشم، اگر توافق بین بنده و شما هست و به عددی، این دیگه شرع همین رو تایید میکنه. به عبارتی شرع نمیاد عدد رقم بگه و بیاد بگه که فلانی شما خونتو داری میفروشی، این عدد بفروشی مشروعه، این عدد بفروشی نامشروعه.
شهر
میاد چارچوب و قرارداد رو مشخص میکنه. اصطلاحاً یه بحثی داریم به نام قیمت گذاری از نگاه اسلام، که اصل اولی این استش که در آنچه که بین طرفین داره اتفاق میفته، یعنی توافقی که بین طرفین داره صورت میگیره، این مورد تایید اسلام هم هست. حالا توی بحثای بانکی قانون میاد در واقع یه عددی رو مشخص میکنه، مثلا فروش اقساطی که بانک یا مرابحه‌ای که بانک به من پرداخت میکنه، به این معنا که در جلسه گذشته عرض کردیم بانک کالایی رو میخره و نسیه به من میفروشه، چقدر بکشه روش و در واقع به من بفروشه، اینی که آیا در فروش نسیه اقساطی میتوان قیمت نسیه رو بیشتر از قیمت نقد قرار دادی یا نه، این بحث شرعیه.
بله.
که جواب این است که بله، از نظر شرعی اشکالی نداره.
اما مقدار نه،
اما اینکه چقدر بکشه روش، این دیگه بحث شرعی نیست. اگه قرارداد بین طرفین میشه توافق طرفین.
بله.
اگر هم تحت قانون داره صورت میگیره، قانون گذار یه عددی رو در واقع مشخص میکنه و طرفین، اون نهاد، چه بانک باشه، بورس باشه یا هر چی باشه، بیمه باشه، ملزم به رعایت اونه. حالا آیا رعایت میکنن یا نمیکنن، اینا دیگه میره توی بحث‌های چالشی که نظام بانکی ما متاسفانه الان درگیره، حتی تخلفات از قانون هم هستند.
پس در واقع میشه گفتش که یک سری ویژگی‌هایی وجود داره که این نرخ سود رو داره تعیین میکنه که مثلا چند درصد باشه.
بله. اما این سوال شما رو من بالاخره پاسخ بدم که بحث هر چند بحث لزوما شرعی نیست، یعنی ما بگیم حتما آیا این مشروع غیر مشروع، اما چرا در اقتصاد ایران نرخ سود سپرده ها نسبت به بانک های سایر کشورها متفاوته؟ علتش اینه که اساساً تورم در اون کشورها پایین هست.
پس یکی از عوامل شد تورم.
بله بله، وقتی در یک کشوری تورم پایین باشد، یعنی اینکه نرخ رشد قیمت ها پایین هستش. وقتی این پایین شد، در این صورت تأثیر میذاره توی بازارش، تأثیر میذاره توی بانکش، تأثیر میذاره در جاهای مختلف. این یکی از عوامل هست. بنابراین اگر در یک کشوری، من از اینجا بحثو میبرم جلو، اگر در یک کشوری فرض کنید نرخ تورم 40%، در این صورت سپرده گذار وقتی پولشو میخواد بذاره توی بانک، حاضر نمیشه که پولش رو بر اساس مثلا 1% یا 2% یا مثلا 10% چیز کنه،
بذاره توی بیرون نمیسازه دیگه.
آره، اصلا شما یه سپرده گذار الان میخواید پولتون رو بذاره توی بانک برای مثلا سرمایه گذاری، اگر نرخ تورم بیرونی 40% باشه، حاضر نمیشید با 10% سود کوتاه مدت مثلا، یا 7% 8% یا مثلا 1%، اصلا فرض کنید توی کشورهای دیگه 1% هست، 0.5% هستش، با 0.5% حاضر نمیشید پولتون رو بذارید اونجا. در حالی که اگر در همون کشور دیگه باشه که نرخ تورمش مثلا فرض کنید 3%، شما با 0.5% هم پولتون رو بذارید اونجا راضی هستید، ولی اینجا راضی نیستید. وقتی سپرده گذار حاضر نمیشه در کشور تورمی مثل ایران که نرخ تورم بالاست، پولش رو با نرخ‌های پایین بذاره توی بانک برای اینکه بالاخره بتونه این سپرده رو جذب کنه، پیشنهاد مثلا بالاتر میده، 10% میده، 15% میده. وقتی با 15% سپرده رو گرفت، معلومه که وقتی بخواد تسهیلات بدهد به شخص دیگه ای از محل این سپرده ها، 15% به اضافه یه عددی فرض کنید که حاشیه سودی که برای بانک در نظر میگیره، هزینه هایی که در نظر میگیره، اینو میده مثلا فرض کنید 18%، 20%، 25%. ببینید من با عدد رقم ها کاری ندارم، اون بحث دلایل رو در واقع دارم توضیح میدم. آیا شرعی هست یا نه؟ همونطور که توضیح دادم، اگه قرارداد بر اساس قرارداد شرعی صورت بگیره و نرخی که گذاشته شده یا توافقی باشه یا به الزام قانونی باشه، در این صورت این اشکالی نخواهد داشت.
بسیار عالی. خیلی متشکرم جناب استاد عبادی و ممنونم از شما شنوندگان محترم که برنامه به احترام ایران رو دنبال کرد. انشالله ما باز هم در خدمت شما خواهیم بود در برنامه آینده با همین موضوع و در کنار کارشناس محترم جناب آقای عبادی. متشکرم از سعی کنم و سردبیر خوب برنامه جناب آقای آزما، صدا برداری برنامه جناب آقای میرزاییان و همه همکاران در تلاشن تا این برنامه تهیه، تولید و خدمت شما پخش بشه. به 3553 پیامک بزنید و نظرات خودتون رو در رابطه با برنامه احترام ایران با ما در میون بگذارید. التماس دعا و خدا نگهدار.
ایران من، ایران من، نامت همیشه جاودان، باید نباشی خاک من همچون زمین و آسمان. ایران من، ایران من، نامت همیشه جاودان، باید نباشی خاک من همچون زمین و آسمان.
برنامه به احترام ایران رو شنیدید، نکته های حجت الاسلام جواد عبادی. خب آرام آرام و ثانیه به ثانیه به ساعت 10 صبح نزدیک میشیم و باید همراه بشیم با همکاران خوبم در برنامه زنده سلام زندگی. یک صبح بسیار خوب و پر از انرژی رو داریم در کنار همدیگه سپری میکنیم، صبحی که به معنای آغاز یک